بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این است که نویسنده کتاب هویت علم دینی در بخش سوم به بررسی سه تا رویکرد یا سه تا دیدگاه کلی درباره به دست آوردن علم دینی و تحقق بخشیدن به علم دینی بیان کردند. یکی به نام رویکرد استنباطی و دوم رویکرد تهذیبی و تکمیلی و سوم رویکرد تأسیسی، که رویکرد سوم مورد قبول خود نویسنده کتاب است، اما دو رویکرد اول و دوم را نمیپذیرند و نقد کردند. خب حالا روی کرده استنباطی به این صورت است که اولا مبناش همان نظریه دینشناسی دائرة المعارفی است که قبلا بحث شد، یعنی اعتقاد به این که دین و حالا در خصوص دین مقدس اسلام مشتمل هست بر همه اونچه که در حوزه های مختلف علوم بشر به اونها نیاز دارد. البته حالا دو تا تقریر داشت، اون تقریری که از حضرت آیت الله جوادی هم نقل شد که مقصود این است که اصول و کلیات مربوط به علوم مختلف در آیات و روایات وارد شده و با روش اجتهادی و استنباطی میتوان به جزئیات و تفاصیل علمی و نظریه های علمی دست یافت. این مبناش این بود دیگه، مبناش این که دین این جامعیت را داره نسبت به اصول و کلیات علوم مختلف. خب حالا روش چیست برای دست یافتن به نظریه های علمی؟ دو تا کار باید کرد. اول بایستی اصول و کلیات را استخراج و استکشاف کرد، یعنی کار عالم و دینشناس، این کار عالم دینشناسه که به آیات و روایات رجوع کنه و با تدبر و تفکر و تحقیق اصول و کلیات مربوط به حوزه های علوم مختلف را به دست بیاره. قدم اول این هست که اسمش گذاشتن استکشاف و استخراج. گام دوم این است که بر پایه این اصول و کلیات استکشاف شده و در پرتو اینها به استنباط جزئیات یا به اصطلاح تفریع فروع بر اصول بپردازه. پس اجمالا روش استنباطی یک مبنا دارد و دو مؤلفه. مبناش این است که دین یعنی متون مقدس دینی که فعلا مقصود آیات و روایات، مشتمل بر حداقل اصول و کلیات علوم مختلف هست، این میشه مبنا. و دوتا مؤلفه هم داره که یا به عبارت دوتا گام هست، گام اول استخراج و استکشاف همین اصول و کلیات، چون حالا اینا صریح در آیات و روایات نیستن، اینا رو باید استکشاف کرد. و در گام دوم تفریع فروع بر اصول باید کرد به همون روش اجتهادی و استنباطی که در حوزه علوم مثلا در احکام فقهی داریم، استنباط میکنیم، تفریع فروع میکنیم، در علوم مختلف همین کار رو بکنیم. این خلاصه دیدگاهی است که ایشون نقل کردن در کتابشون هویت علم دینی صفحه 212. بعد این رویکرد را نقد کردن. نقد اولشان مبناست که خب میگن ما در بحثای قبل گفتیم که ما این را نپذیرفتن، ایشان قبول نکردن که دین چنین رسالتی داشته باشه که اصطلاح ضروری باشه، یا نه حالا رسالت دین هم نبوده باشد، واقعیت این باشد که ما وقتی به قرآن و روایات رجوع میکنیم کلیات و اصول لازم در علوم مختلف را به خصوص علوم تجربی را پیدا کنیم. این را قبول نکردن که نقد مبنایی میشه. غیر از این نقد مبنایی دو تا نقد بنایی هم دارند. نقد اولشون این است که اگر ما بخواهیم این گونه به دین بنگریم، یعنی علوم را، نظریه های علمی را، چه اصول و کلیات و چه جزئیات و فروع را منتسب بکنیم به متن دینی، مثلا به قرآن کریم یا به روایات، این لازمه این است که به اونها اعتقاد داشته باشیم، چون ما دیندار هستیم، مسلمانیم، معتقد به حقانیت این منابع دینی یعنی وحی هستیم و نقل وحیانی. پس باید اون چرا که ما از این ره گذر مستند میکنیم به قرآن یا روایات به عنوان یک آموزه، یک باور دینی بهش باشیم، معتقد باشیم. این اعتقاد توأم میشه با جزم، یعنی بنابراین ما نسبت به این یافته ها چه کلیات و چه جزئیات که اینا را مستند میکنیم به متن دینی، باید به عنوان یک آموزه و یک عقیده اونها را بپذیریم، یعنی فراتر از این که اینها یک کشف علمی هند یا یک نظریه علمی هند، صبغه و جنبه دینی و قدسی هم پیدا میکنه دیگه، باید به اینا باور داشته باشیم به عنوان باور دینی. باور دینی وقتی که آمد با جزم همراهه، یک نوع جزمیت حاصل میشود. اون وقت این جزمیت با ساختار علم سازگاری نداره، یعنی علم که همون مرادمون علوم تجربی است، به تعبیر ایشان میگوید تاریخ علم نشان میدهد که علوم نسبت به جزمگرایی و جزمیت احتیاط میکردن، محتاط بودن. مقصودشون این است که دانشمندان کشفیات علمی خود را به صورت یک آموزه های جزمی یا یک یافته های جزمی مطرح نمی کردن، همواره اینها را در معرض نقد می دونستند، یعنی قابل این که بحث بشه، نقادی بشه، آینده ممکن است در اینها تغییراتی به وجود بیاد. در واقع علم در ساختمان و ماهیت و روشی که داره با جزم اندیشی سر سازگاری نداره. پس بنابراین اگر ما بخواهیم نظریه های علمی را این گونه به دین مستند بکنیم، یک جزمیتی در آن حاصل خواهد شد، چون صبغه قدسی و صبغه دینی به خودشون میگیرن اعتقادی، و وقتی این با ماهیت و ساختار و روش یا سبک و شیوه علم تجربی و دانشمندان سازگاری نداره. این نقد اولشون هست که این جزمیت موافق روح و منش و روش علم و علمای تجربی نیست، جزمگرا نبودن و نیستن. دومین نقد ایشان این است که میگویند این روش را اگر ما بخوایم به کار بگیریم در علم، این روش استنباطی منتهی به یک نوع موضع و رویکرد واپسگرایی در علم می شود، نه رویکرد و موضع پیشروندگی. علم، علم تجربی، رویکرد و روشش پیشروندگیه، یعنی از مجهول آغاز میکنه و به معلومی میرسه، فرضیه ای را مطرح میکنه، یعنی اول مجهول مطرح میشه، بعد فرض مطرح میشه که احتماله، و این احتمال را با تلاش و با کوشش و با تجربه و اینها تبدیل میکند به یک نوع علم. حالا اون علم در همون حدی که در علوم تجربی هست بالاخره میشود علم. پس عالمان علوم تجربی از جهل شروع میکنن و بعد فرضیه ها را یعنی احتمال ها را نسب العین خودشون قرار میدند و با تلاش علمی و فکری و تجربی این احتمال ها را بینشون یکی را انتخاب میکنن و اون را به یک نظریه تبدیل میکنن، یعنی میشود معرفت، و این پیش میره، یعنی همواره به سمت جلو هست، به سوی پیشرفته، چون بالاخره دائما با یک سوالاتی مواجه میشن، مجهولاتی، و برای حل این مجهولات هم تلاش میکنن و قطعا یک اسراری را، یک چیزایی را از عالم طبیعت به دست میارن. این سبک علم یا روش علمه که پیشروندگی داره. اما اگر ما بخواهیم روش استنباطی را به کار بگیریم که عبارت از این باشه که یک اصول و کلیاتی را اول استخراج کنیم و بعد با رجوع به همان متن دینی، همونطوری که در فقه عمل می شود که فروع فقهی را بر اصول تفریع می کنند فقها، با رجوع به آیات و روایات، حالا ما بخواهیم با رجوع به آیات و روایات یک چنین استخراج و استنباطی داشته باشیم که به یک یافته های علمی برسیم، یعنی در زمینه تاریخ یا در زمینه طبیعت و انسان و جهان، با این شیوه به جای اینکه بریم آزمایش کنیم و فرضیه ها رو مطرح کنیم و تجربه کنیم و اینها که روش علوم تجربیه، ما روش استنباطی را جایگزین کنیم. روش استنباطی یعنی چی؟ یعنی یک کلیات و اصولی را اول گفتیم، نشانه گذاری کردیم، استخراج کردیم، استکشاف کردیم، و بعد تفریع الفروع بکنیم بر اون اصول کلی. چگونه؟ با رجوع به همان متن دینی که قرآن و روایات باشه. خب حالا ما به یه چیزی میرسیم نهایتا، عالمیست، فرض کردیم این اصول کلیات رو به دست آورده در حوزه های مختلف، مثلا طبیعت شناسی، پزشکی، گیاه شناسی، امثال اینا، بعد به آیات مربوطه یا روایات مربوطه که به این حوزه ها مرتبط هست، مثلا به انسان شناسی، جهان شناسی، گیاه شناسی، طب، امثال اینا، به این آیات و روایات هم رجوع میکنه و تفریع به اصطلاح فروع بر اون اصول بکنه، به همون شیوهی که فقها در احکام فقهیه و احکام عملیه این کار رو میکنن. فرض کردیم این کار رو کرد، خب به یک نظریه این میرسه، پس میگوید آقا دین درباره مثلا طبیعت این را میگه، عرض میشود خدمتون که درباره طب این را میگه، درباره انسان این را میگه. اینا به دست آورد، فرض کردیم این راه را طی کرد و به این نتیجه رسید. خب بعد دیگه میخواد چه کار کنه؟ خب بحث این است که این بعد علم تجربی بشه دیگه. سخن در این است که علم تجربی دینی میخوایم داشته باشیم. حالا بعد که میخواهد برود سراغ تجربه چه کار میخواد بکنه؟ میگرده ببینه که عالمان علوم تجربی در این زمینه ها چه گفتن، دستاوردهای اونها چه بوده، دستاوردهای اونها را مطالعه میکنه با اون یافته های خودش که از متن دینی به دست آورده اینا رو چکار میکنه؟ مقایسه میکنه. بعد یه جاهایی میگه خب بله ببین اینی که من یافته بودم از آیات و روایات میبینید دانشمندان هم همینو میگن. خب این چه شد؟ این چی؟ ما رو جلو نبرد که علم تجربی آن است که مواجه میشود با موضوع مطالعه. موضوع مطالعه عالم طبیعته. اونجا برای سوال مطرح میشه، سوال را دربارهش برای حلش احتمالاتی فرضهایی مطرح میکنه، آزمایش میکنه، تحقیق میکنه، یه قدم میره جلو. اما حالا شما چیکار کردید؟ شما اون چیزی را که یافته بودید نهایتا یک مهر تأیید تجربی هم براش پیدا کردید. یعنی شما از روش علم و اونچه که دانشمندان و عالمان بهره میبرند گام به سوی جلو شما ننهادید، شما منتظر میمانید ببینید علما چی میگن، کارشناسان حوزه های مختلف علوم، خودتون در این حوزه گامی بر نمیدارید، متن دینی را میرید استنباط و استکشاف میکنید، حالا اگر بشود با قبول یعنی مقدمات شو اینها، بعد منتظر میمانید که ببینید که دانشمندان چی گفتن، اون وقت میگید آره این حرفی که مثلا فیزیکدانان یا زیست شناسان یا در علم فیزیولوژی فلان جا گفتن این با اینی که ما از آیه استفاده کردیم روایت استفاده کردیم این هماهنگه. پس شما در حقیقت گامی در جهت پیشبرد و پیشرفت علوم بر نمی دارید، همیشه یافته هایی را از قبل دارید بر اساس کتاب دینی، متن دینی، اون وقت منتظر می مانید که حالا یا خودتون اگه اهل کار باشید، فرض کنیم خودتون هم عالم تجربی هم باشید، بعد میرید تجربه میکنید، تازه میرسید به اون چیزی که قبلا چه بوده؟ اینا پیدا کرده بودید. چون میگویند که این روش، روش در واقع واپسگرایی در علمه، نه روش پیش رفته در علم. ولذاست که اون آخری یه عدهی همشون میگه از همین رویکرد استفاده کردن برای اینکه دین را تأیید کنن و از دین دفاع بکنن، استناد میکنن به حرف دانشمندان، میگن ببینید دین ما درست است، دین ما علمیه. میگه و کجاش معلوم میشه؟ میگه ببینید دانشمندان در این زمینه این رو گفتن، ما هم وقتی که رجوع میکنیم به آیات روایت اینو میفهمیم، پس دین این رو گفته، از قبل گفته. بعد این میگن این تعبیر در واقع دین علمیه دیگه، این دیگه به جای علم دینی میشود چه؟ میشود دین علمی. یعنی ما الان میخوایم دین رو علمی ارائه بدهیم به دنیا، میگیم دین ما علمی است. از کجا معلوم شده؟ ما با روش استنباطی میریم از متن یه چیزایی رو میفهمیم در زمینه‌های عالم طبیعت و تاریخ و اینجور چیزا، بعدم رجوع میکنیم به کشفیات و یافته‌های علمی دانشمندان. وقتی اینا هماهنگ میشود از اینا استفاده میکنیم. مثالی عرض کردم خدمتون، مثلا میگه این آیه شریفه ای که رفع از سماوات به غیر عمد ترانه ها، این به غیر عمد ترانه ها یعنی روایت هم داریم از امام رضا علیه السلام که فرمانا که عمد لا ترا یا لا ترانه ها، عمد هست اما دیدنی نیست، دیده نمیشه. میگن خب ببینید قانون جاذبه ای که الان نیوتن کشف کرده که بر اساس این قانون جاذبه همه این سیارات بر مدار خودشون ثابت میچرخن و به هم اصطکاک پیدا نمیکنن، پس اینا رفع اینها را به عمدن که چه؟ لا ترونه ها، قانون جاذبه هم که نمیشه و دید که دیدنی هم که نیست. میگه خب این نتیجهش اینه که شما یک برداشتی از آیه دارید یا از روایت دارید، آیا این همان علم است یا نه؟ میگید حالا بالاخره دین این را گفته. بعد که دانش تجربی به این دست یافته میگه آره ببینید این علمم هست، یعنی علمم داره همینو میگه. پس شما گام به سوی جلو بر نمیدارید در واقع، حالا ایشون تعبیر کرده از کردم به واپسگرایی. اینم نقد دوم. بس ایشون سه تا نقد بر این نظریه وارد کرده که یکیش نقد مبناییه، همونطوری که عرض کردیم دو تاشم نقد به اصطلاح بنایی هست.
که از بعد از این ها پیشرونده است برای چند هم دیگه ما کلیاتی داریم
تجربه نیست دیگه این فعلا.
خب یعنی باید تلاش بشه، یعنی این پیام رو برای تجربه داره که باید تلاش بشه، یعنی وابستگی نیست.
خب حالا ارزیابی کنیم، حالا فعلا اصل فرمایش ایشون رو نقل کردیم، صفحه همون کتاب هویت علم دینی صفحه 214، این هم نقل هایی که وارد کرد.
خودشون قبلا گفتن اگر مقصد رو از تذکیه و از دین بگیریم و اصطلاح با تجربه اثبات بشه، تجربه فقط کارشونه که یکی صادق رو در دیگه کار نداره، اینکه
خودشون روش استنباطی را قائل نیستن. آخر پس کردن ایشون در علم دینی به روش استنباطی آخرشون قائل نیست، فعلا داره در روش استنباطی را نقد میکنه، که یعنی ما برای دستیابی به نظریه های علمی به دین رجوع بکنیم و از متن دینی استنباط کنیم فروغ را. او قالب اینا نیست، اون نهایتا میگفتش که اینها به عنوان پیشفرض‌هایی برای عالمان مطرح بشه، نه یک نظریه های علمی، پیشفرض‌های متافیزیکی و مبانی برای اینکه دانشمند بر اون مبانی کار علمی خودش رو بکنه، نه اینکه ما بریم سراغ متن دینی و از متن دینی یک نظریه کشف کنیم استنباط کنیم. ایشون این رو قائل نیست. بله، اگر فرضیه در حد فرضیه، نه اینکه فعلا بگیم آقا دین این را میگه این یک نظریه است، بله فرضیه اون وقت نیست دیگه، فرضیه یعنی مجهول احتمال، اینجا جزمه. خب حالا برگردیم به ارزیابی این نقدهایی که ایشون راجع به این روش دارند. اولین نقدشان که نقد مبنایی است، قبلا بحث کردیم دیگه، ما هم تکرار نمی کنیم، در مجموع قبول کردیم این نقد را که این نقد مبنایی بر این نظریه وارده، البته نه به اون دلیلی که ایشان گفتند. دلیل ایشان را یعنی استدلالی که ایشون کردند بر این نقد این نظریه اونا نپذیرفتیم، ولی عرض کردیم که اگر ما، البته یکی از ادلهشون را که ادله دلیل عقلشون بود قبول نکردیم، دلیل عقلی ایشان را رد کردیم، اما دلیل نقلیشان را که برگرده به بحث برهان نبوت و ضرورت تبیین اونچه که خارج از حوزه نیازهای هدایتی است، یعنی مربوط به حوزه نیازهای معیشتی بشر هست و نه مربوط به حوزه نیازهای هدایتی اعتقادات اخلاق و احکام، که این جزء واجبات بر نبوت نبی باشه، مقتضیات نبوت باشه، که اینا رو هم بگه گفتیم نه چنین دلالتی ضرورتی نداره، این یک. و واقعیت هم این است که ما وقتی رجوع میکنیم اینجور نیست حقیقتا که اصول و کلیاتی برای حوزه های مختلف علوم داشته باشیم و مطمئن باشیم که اینا را داریم. به حال نقد مبنای ایشون را با غمزه این از دلیلشون قبول داریم، ما هم معتقدیم که اینجور نیستیم، مبنا رو نمیشه پذیرفت به این صورت. اما اگر مبنا رو حالا کسی قبول کرد، با صرف نظر از این اشکال مبنایی، قبول کردیم آقا ما در زمینه علوم مختلف، چه علوم طبیعی چه غیر طبیعی، اصول و کلیاتی داریم در قرآن و روایات. البته اینم آماده نیست که هر کس رجوع کرد ببینه اینها را در بادی امر، همونطوری که اینجا هم آمد، یعنی اینا خودشون استکشاف میخواد. حالا فرض کردیم اینطور هست، یعنی عالمی اگر واقعا بعد کمربند علمی خودشو محکم ببنده و پاچه هاشو ور بزنه و با دقت تمام وارد بشه، میتواند اصول و کلیاتی را در تمام زمینه های علوم پیدا کنه. ما این مبنا را حالا فرض کنیم قبول بکنیم، این دو تا اشکالی که ایشون وارد کردند به صورت مطلق وارد نیست، یعنی هم میتواند وارد باشه و هم نباشه. ما باید ببینیم کسی که قائل به روی کرده استنباطی است روشش چیه، بعد این روش او چیست. دو تا روش میشه اعمال کرد در روش استنباطی. خوب دقت بفرمایید. یک روش استنباطی همان روشی است که در فقه، در علوم، در علم فقه و احکام فقهی به کار گرفته میشه، اون استنباط اسمش. خب یعنی چی؟ یعنی فقیه برای استنباط احکام مربوط به افعال مکلفین رجوع به خود متن دینی میکنه، اصول و کلیاتی داره و با رجوع به خود متن دینی که قرآن یا روایات باشه این تفاصیل را استکشاف میکنه، البته به زمینه یک سلسله اصول عقلایی، قواعد محاوره، اصول لفظی که یعنی دیگه پیش نیازهای مربوط به فهم متنه. چون هر متنی را که میخوایم بفهمیم یک سلسله قواعد نحوی، صرفی، محاورهی، عقلایی اینا حاکم بر زبان هست، هر زبانی میخواد باشه، همون هست که در علم اصول الفقه بیان شده. پس با توجه به اون قواعد زبان شناختی و محاورهی که در اصول الفقه بیان شده و اینا ابزار کار مجتهده، اما بازم رجوع میکنه به کجا؟ منبعش خود کتاب و سنت که تفاصیل را از اونا استکشاف کنه. نه فرمودید، این یک روش. اشکالاتی که ایشون وارد کردن بر این روش متوجه این شیوه است که شیوه استنباطی چه باشه، چون ایشون بعدن یک نمونه هم نقل کرده از یک کتابی یک نفر نوشته است به نام اصول روانشناسی اسلامی. ایشان اون کتاب را هم به عنوان یک نمونه از روی کرده استنباطی مطرح کرده و اون هم نقل کرده. بله اونطوری که ایشون از اون کتاب نقل کرده که روش استنباطیش عبارت است از چه؟ همان روش استنباطی فقاهتی در حوزه احکام فقهی. خیلی خوب، این حرفا وارد این اشکالاتی که ایشون گفتن وقت وارد میشه. این حرف فرمودید، حالا فعلا فل جمله. اما اگر کسی دقت بفرمایید روش استنباطی را اینجوری معنا نکنه، معتقد باشد که متناسب با موضوعات مختلف روش‌های مناسب را باید به کار گرفت. استنباط همش معناش این نیست که به خود متن رجوع بکنیم و تفریع فروع را بر اصول از خود متن دینی بکنیم. این یک نمونشه، اینا متناسب با موضوعاته. بله در فقه جز این چاره جز این نیست، در فقه استنباط غیر از این دیگه نمیشود. نمیشود که تجربه کرد که یک فقیه بگه آه من برم مثلا تجربه کنم ببینم که نماز صبح دو رکعت باید بخوانیم باز چهار رکعت بخوانیم، تجربی نیست که. اینو باید رجوع کرد به متن دینی. در سفر چه باید کرد؟ در حدث چه باید کرد؟ ماه روزه واجب که یه از وقت سلازا در معاملات، در عقود، در غیره، اصلا تجربه اونجا جواب نمیده. روش استنباطی در حوزه فقه هم از عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات و سیاسیات و اجتماعیات اینه که به اینا رجوع بشه. خب این درست. اما اگر کسی گفت نه آقا من قائلم به این که استنباط بکنیم، یعنی تفریع الفروع بر اصول بکنیم، اصول رو از کجا گرفتیم؟ اصول رو از کتاب و سنت گرفتیم، فقط گفتیم این مبنا رو قبول کنیم دیگه، با غمزه عین از این مبنا میگه آره داریم، میگه من معتقدم که داریم. اما بعد که میخواهیم در علم تاریخ یا در علوم تجربی، علوم طبیعی استنباط کنیم، روش استنباط رجوع به کتاب و سنت متنی نیست، استنباط متنی نه، روش تفکر و تجربه یعنی همون کتاب و سنت که این اصول و کلیات را در اختیار عالم قرار می‌دهد، روش تفریع فروع در اون حوزه را هم خودش یاد می‌ده. میگه آن این است که شما بروید مشاهده کنید و کنار مشاهده و مطالعه عالم تفکر کنید با دو تا اهرم که عبارت باشد از مطالعه و مشاهده و بعدم تفکر، تفریع الفروع کنید بر این اصول. بله دیگه. آره دیگه، تفکر مثل علوم تجربی چیکار میکنن؟ یعنی دانشمندان علوم تجربی در روششون تفکر دارند و مشاهده و آزمون دارن که تحلیل میکنن، تفکر میکنن دیگه، بر اساس یک سلسله قواعد عقلی که اینا پیشفرض‌های تجربه است. اصل علیت وجود داره، یک نواختی عالم طبیعت یا همون سنخیت وجود داره، عالم قانونمنده، اینا مبانیشونه دیگه در علم تجربی. ها خوب دقت کنید. پس اگر کسی روش استنباطی را بگوید چندگانه است نه یگانه، ما انحاء روش استنباطی داریم. یک گونهش روش استنباطی متنیه، همون فقاهتی در فقه، این یک روشش. اما نه، یک روشی هم استنباط میخوام بکنیم، ما همون اصول و کلیات رو میگذاریم جلو، منتها با روشی که خود اون متن به ما داده. فرموده است که شما در این زمینه ها چکار بکنید؟ در این زمینه ها برید تفکر کنید، مطالعه کنید، مشاهده کنید، کشف خواهید کرد. پس ما اصول رو از متن گرفتیم، روش استنباط رو هم متن به ما یاد داده. این روش همون روشیه که عالمان علوم طبیعی و تجربی دارن به کار میگیرن. یعنی اینجا دیگه عالم طبیعی، این عالم دینی که میخواد علم دینی در فیزیک یا علم دینی در شیمی یا در زیست شناسی یا در تاریخ یا در هیئت و امثال اینها ارائه بدهد، اینجا نمیگه در استنباط برو سراغ متن کتاب مقدس و اونجا کن، میگه شما همون روش تفکر کن دیگه. اگر کسی اینجور روش استنباط به ما بدهد، دیگه نه پس رو هست، نه پس رونده است و پس گرا. همیشه خدمتون که نه مشکل دیگری وجود میاد. الله از فهم کرد اون اشکال جزمیت هم از فهم کرد. اشکال ناقد محترم اینه که یک نمونه و یک گونه از روش استنباط را ایشان شناسایی کرده، یک کتاب هم که به همون نام بردم اون کتاب را هم برداشته و اینا نقد کرده. اگرچه در آغاز بحثش دو تا عبارت هم از حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی نقل کرده، ولی به نظرم ایشان فحص کامل در اون کتابی که این مطالب از اون کتاب نقل کرده است، یعنی کتاب شریعت در آینه معرفت، فحص کامل نکرده. همین گزینش کرده یکی دو تا عبارت را و این عبارت ها را اومده نقادی کرده، ولی اگر یه خورده جستجو میکرد میرفت جلوتر، یعنی کل بحث ایشون را اون قسمتش را میدید، میدید که نه، ایشون خودش روش هم داده. یعنی حضرت آیت الله جوادی بنابر اون چه در اون کتاب آمده میفرمایند که هر علمی روشی دارد، استنباط، استنباط تفریع فروع بر اصول، روش های مختلف داره. اینا خودشون تصریح کردن، وارد شدن. بعد به علوم میشن خدمتون که طبیعی که میرسن اینجور میگن. حالا من این عبارتشون رو یادداشت کردم خدمتون میخوانم ببینید. میفهمن قرآن کریم علاوه بر اظهار بسیاری از سنن و حقایق طبیعی و تاریخی، شیوه رجوع به این حقایق، و خوب دقت کنید دیگه عبارت رو میخوانم، خواهش مندم بیشتر دقت بفرمایید، شیوه رجوع به این حقایق و چگونگی دریافت آنها را نیز نشان داده است. راه را هم نشون داده، شیوه را هم نشون داده. در برخی از آیات از رؤیت و نظر به آسمان ها و زمین به عنوان راه دریافت حقایقی که در آیه آمده، یعنی در آیه نسبت به زمین و آسمان مطلبی بیان شده، بعد فرموده چه کار کنید؟ شما برید نظر کنید، مشاهده کنید. یاد شده در بعضی از آیات به ما اینجوری پیشنهاد شده که برید به آسمان و زمین نگاه بکنید، اینا را مشاهده بکنید. این یک. و در بسیاری از آیات سیر و کاوش در زمین یا مشاهده و نظر به مخلوقات و موجودات توصیه شده است. برید سیر و فلعرض بگردید، مطالعه کنید، موجودات پدیده عالم را مشاهده کنید، توصیه کرده که این کار را بکنید. اینم دو، در بسیاری از آیات به تعقل در آیات تدوینی و تکوینی، تعقل در آیات تدوینی و تکوینی به عنوان شیوه و وسیله اساسی، به عنوان شیوه و وسیله اساسی در دریافت و فهم حقایق به گونه ای مکرر تصریح شده است. مکرر تصریح کرده که تفکر کنید در آیات، حالا هم از آیات تدوینی یا آیات چی؟ تکوینی. بنابراین بعد نتیجه میگیره، بنابراین که این آیات رو ما داریم که میفهمد برای فهم این حقایق چه کار بکنید، مشاهده و سیر و مطالعه و تفکر و تعقل. بنابراین دقت کنید، تعجب میکنم، حالا برحال نشان میده که مؤلف کتاب هویت علم دینی آدم اهل برحال تحقیقیه، ولی اینجا هرچه هست سرعت عمل داشته. مثلا باید دقت میکرد، بهتر میخوان دیگه، کتابشان را کتاب مهم نیست، کتاب شریعت در آینه معرفت کتاب بسیار مهم نیست انصافا. بله، یعنی کتابیز اجتهادی، فنی، تخصصی، واقعا کتاب پرمحتواییه. بله، حالا من تا حوزه علمیه ما این مدار اصلی ازشون بحثای فروع و احکام و این چیزا هست. این گونه تحقیقات عمیق خیلی به چشم نمیاد، و الا خدا شاهده اگر چنانچه این حوزه یک شعبه ایش مربوط به این معارف می بود، این کاری که آیت الله جوادی تو اون کتاب کرده و بعد در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی انجام داده، شبیه به کارهای شیخ انصاری در بحثای فقاهتی، خیلی مهمی انصافا. من تو عرض کردم چون حوزه به اینا به چشم جانبی نگاه میکنه، اصلا به چشم نمیاد این کارها، خیلی دیده نمیشه. کر و فر تو اینجا بعدا انصافا کتاب علمی عمیقیه، خیلی پخته است، نه خالی از نقد باشه، خالی از نقد نیست، بالاخره کار غیر معصوم نقد داره، اما در جایگاه خودش کار ارزشمندی، اصلا یه خلأ میشه گفت. یعنی حوزه چنین اثری اگه نمی بود در مقابل اون کارهای قبض و بسط سروش و امثال اینا، با چیز قوی به این صورت مجتهدانه محققانه باید دقت میکردن. بنابراین نتیجه میگیره تعقل و نظاره بر طبیعت دو شیوه کارساز برای دریافت و تبیین اصولی هستند که در قرآن درباره حقایق طبیعی و تاریخی اظهار شده است. یه چی بگم؟ میگن شیوهش اینه، اصول و کلیاتی که ایشون معتقدن که هست، مبنا رو عرض کردیم، فعلا کار به مبنا نداریم، اما دیگه روشش این نیست که شما حالا برید سراغ خود این متن، مثل احکام صلات و صوم و مثلا مباحث دیگر فقهی از خود متن استنباط بکنید، که روش استنباطی متنی را ایشون در علوم پیشنهاد نداده. روش استنباطی تجربی را که دو تا مؤلفه داره، یکیش مشاهده و مطالعه هست، طبیعی هست، یکی همچی تفکر و تعقله. بدیهیست، خوب دقت کنید، هنوز تمام نشده، بدیهیست با اتخاذ این دو شیوه که یعنی نظاره کردن و مشاهده و تفکر باشه، بسیاری از فروعی که توسط اصول یاد شده الغا شده اند، فروعی که اون اصول اونا را الغا کرده، کشف و دریافت میگردند. کشف و دریافت اون فروع را فرمودن از این راه میشود، زیرا دریافت، با من تعجب میکنم واقعا اصلا چجوری تصریح کردن ها، زیرا دریافتهای عقلی و تجربی با صراحت، دیگه از این بهتر، با صراحت مورد تأیید آیات قرآنی هستند. خیلی تعجب میکنم از این نقدی که حالا بر اون کتاب نقد کردن، باره اون کتاب اصول روانشناسی، ایشون اونجا رو راست میگه، حالا منم کاملش ندیدم، اما مقداری که ایشون نقد کرده استنباط از خود آیات روایات رفتن کردن، بعد مقایسه کردن با نظریه های روانشناسا، اون اشکال برش وارده. اما این که آیت الله جوادی دارن اینجا میگن که این که نیست که، ایشون دارن تصمیم میگن میفهمن زیرا دریافت های عقلی و تجربی با صراحت مورد تأیید آیات قرآنی هستن و هر یک دیگه از این بهتر بگه و هر یک به منزله قرائن لبی متصل یا منفصل در تبیین ظهورات قرآنی و در تفسیر و تفهیم معانی که مربوط به همان حوزه از تعقل و تجربه هستن به کار می آیند. این دیگه با پسگرا نشد که، برعکسه. نمیگن اول بریم خودمون کار را تمام بکنیم با رجوع به آیات روایات، بعد حالا معطل بمانیم ببینیم دانشمندان چی میگن تطبیق کنیم، که برعکس میگن این کلیات را که حالا قرآن به اینا اشاره کرده، اصول و کلیات را شما بگیرید، همون شیوه علمی را برید جلو، یعنی تفکر و مشاهده و تجربه و همین کاری که عالمان میکنن. اون وقت دریافتی را که به دست آوردید از این روش قرینه میشه، قرینه لبی. این لبین عقلی دیگه، نه نقلی، که اون وقت بعد برگردید دوباره با همین دریافته هایی که از این روش به دست آورده اید، ظهوراتی در قرآن مثلا هست در همین حوزه ها، اونا را تفسیر و تبیین کنید، مخصص اونا میشه، مقید اونا میشه، مبین اونا میشه. یعنی این بهتر بگن این که پس رو نشد که، یعنی دارن میگن شما اصول را از اونجا گرفته اید، برای تفریع فرو دیگه معطل نمانید، به خود متن رجوع نکنید، برید به همون روشی که متن به ما پیشنهاد داده، میشه روش علم دیگه. هیچ اشکالی بر این از این جهت واقعا وارد نیست که این پسرو باشه و ما را به جلو نبره، و بلکه تصریح هم دارن که اینا به صورت قرائن لبی منفصل یا متصل میتونن کمک ما بکنن برای فهم اون ظهورات. این راجع به این اشکالی دومشون، را من نقد دوم ما جلو انداختم که گفتن که اینا هم شاید که واپسگرا میشه و پیشرو نمیشه و این حرفا. شریعت در آیین معرفت حتما رجوع کنید اگه تا حال ندیده اید، اصلا برید یه دور بخونید دیگه. حالا اینا من دارم گهگاهی گریز میزنم، اشاره میکنم، یلیق به این که همچین با دقت این بخش از علم و دینشون رو تو همون کتاب قشنگ مطالعه کنید. همین کتاب واقعا مطالعه کردنیه. ببینید دوستان، حالا ما ممکنه در ایام تحصیلی که مشغول دروس حوزوی خودمون هستیم و اینا وقت نکنیم، مثلا وقت پیدا نشه فرض کنیم، اما یه اوقات فراغت که داریم، که کم هم نیست اوقات فراغت. حوزه ماشاءالله تعطیلاتش و تحصیلاتش ارجه هست، اوقات فراغت زیاد هست. اوقات فراغت رو ما باید مدیریت کنیم. یکی از اشتباهات و ضعف‌های ما اینه که اینا دیگه مدیری هرز میره، با تعریف کردن و توی فیزیو نشستن گده زدن و تونن هم سهل بایستدن و حالا خیلی هی هر روز جامعه خوندن و حالا اینا درست دارید، نمیخوام بگم جامعه برستا خیلی هم خوبه هست، حالا این هفته یه روز بخوان دیگه. آدمی که طلبه هست دنبال علمه، کار اصلیش علمه، نه اینکه حالا هر روز دیگه بیاد بشن پای هر مسلمه مثلا جامعه بخوانه، هرچی دعاست بخوانه، این دیگه کار آدم بیکاره هست. عالم کاری که آمده طلبه شده لیتفقهو فی الدین، نه لیقرب زیارت فلان و فلان و مفاتیح آدم چند دوره کنه، که این برای این واجب نیست. که بله در کنارش باید هفته یه جمعه وقتی مثلا تعطیلی هست آدم این دارم بخونه، حالا یه مرتب، حالا البته اینایی که خوبه اینجور هستا، اینایی که خوبه حالا مثلا سرگرم این چیزا میشه، ولی که همش تعریف های علکیه، صد تا یه خاص هی دوره هم دیگه جمع شدن و حرف زدن، اگه توش غیبت نباشه، تهمت تازه نباشه، فرض کنیم خوب باشه، فایدهش چیه؟ سرگرمیه. مثلا فیلم سریال هاییست که آدم از تلویزیون میبینه، جذب میکنه اون تخیل آدم را، آخر دفعه که تمام میشه حالا چند جلسه، 40 جلسه شد، حالا میگه خب چی شد؟ مثلا هیچ. آقای قرائتی میگفت که ماتریالیزم را میخواست نقد بکنه، ماتریالیزم دیالکتیک را، میگفت حالا از اینا سوال بکنیم که حالا که ما آمدیم مثلا چی هست؟ میگه آمدیم بخوریم مثلا چی بگیم، وقتی میبینیم چی میشه، میگه هیچ، ما رو تخته مینوش هیچ، پس آمدیم خوردیم خوابیدیم زندگی کردیم مردیم شدیم هیچ. میگه خب از اول هم هیچ بودیم دیگه، این چی کاری بود که ما هیچ دوباره به هیچ برش گردان. اما در تفکر اسلام میگه آقا ما هیچ بودیم، حالا شدیم، بخوریم بیا شبیم بریم به کمال برسیم، تا تنقلون من دارن الا چی؟ به هیچ نمیرسیم، از هیچ به هیچ، از هیچ به همه چیز میرسیم. این سخته می نوشت هیچ. یعنی واقعا بعضی چیزها را توجه داشته باشیم که تو ماشین آدم سوار میشه، قطار سوار میشه، هواپیما سوار میشه، تفریح حتی میره. ما الکتب بساطین العلماء پارک، حالا مثلا حالا خانواده میخوان برن، بلخ زن و بچه هم برن، اما دیگه ما هم وقت ما رو بذاریم برای رفتن این همه، یک کنارشون بریم بایستیم که نگن بابا ما را مثلا کم محلی کرد، فلان کرد، یه جورایی بالاخره باید مدیریت کردن و الان دنبال این آدم بخواد بره به هیچ جا نمیرسه. باید یه جورایی، من گاهی به رفقا میگم مثلا حالا تلویزیون سریالی فرض کن داره، خب بچه‌ها میبینن غذا میخواد بخورید، یه جوری هماهنگ کنید که وقت غذا خوردن سریال هم ببینید دیگه، هم کنار اون نشسته داری سریال دیگه هم داره غذاتون هم میخورید دیگه، و الان نه سفره غذا رو بچینن بعدش یا اون کلی وقت آدم گرفته میشه. پس یه مقداری باید محصول کتاب‌ها رو، خدا شاهد، حالا تعریف از نفس نباشه ببخشید، من آثار شهید مطهری را بخش عظیمیش را در سفر خوندم، تو ماشین خوندم، رفته بودیم مثلا جایی تبلیغ با خودم برده بودم، میرفتیم من رفقا آمده بریم ما رو فلان جا هوا گرمه بریم پای درخت باشه اینا، میرفتم ما کتاب باز میکردیم کتاب میخوندیم، به ما میگفت خب بعد برای چی اینجا آمده ای شما؟ گفتم برای همین کتاب بخونم، تو این هوا کتاب خواندن بهتره. ما عاشق کتاب خواندن هستیم. حالا شما هم برید بگردید بازی کنید، در کار مواد بکنید، غذا رو پختید با هم با هم بخورید. سرگرمی ما، لذت ما همینه. لذا این کتاب های مثل این کتاب های این کتاب، کتاب خوندنی هست. بله، صفحه 178 تا 180. پس این نقد ایشان واقعا واپسگرا، طبق این مبنایی که اساتید الله جواد ارائه کرده، تصریح هم کرده، خب وارد نیست. و اما این جزمیت چطور؟ من بازم تعجب میکنم این جزمیت را نسبت دادن. آیا اشتاق اصخایی میکنم از محضرتون این بگم چون وقت گذشت، این جزمیت هم اگر بر دیدگاه دیگرانی وارد باشه، بر حضرت آیت الله جوادی وارد نیست، برای این که خود اینشون بزرگوار تصریح کرده، الان من بخوانم شما تعجب میکنید، تصریح کرده که نسبت دادن مطالبی که ما به دست میآوریم به دین، الا انهاهم، اگر برهان عقلی داریم برش نسبت میدیم یقینا، اگر نص داریم از کتاب و سنت سند صدورن، به اصطلاح سندن صدورن، جهت صدور همش قطعیه، هاکذا اسناد میدهیم یقینا، ولی اگر چنانچه اینا نشد، نه برهان عقلی داره و نه به لحاظ نقل صدورن و جهت صدور و دلالت قطعی نشد، میشه ظنی دیگه، خب ما نسبت میدیم ظنی، جزمی در کار نیست، میگیم آقا این را دین گفته است بر این اساس، احتمال تغییر داره، احتمال خلاف داره دیگه، جزمیت نمیشه که. آقا معتقدید به این حرف دین؟ میگیم آره. میگیم چه جور اعتقادی داری؟ یه وقت میگیم اعتقاد قطعی دارم، اگه دلیلم قطعی باشه، اگر ظنی شد میگم نه، علی الظاهر من به این معتقدم، الا ما هو المستفاد من الآیه و الروایه، که این مثلا قطعی نشد، تصریح کرده ها. بعدنشون میفهمد در حوزه علوم طبیعی و تاریخی و امثال اینا نوعاً هم همینطوره، ظنیه دیگه، اینا بذار جزمیتی در کار نیست. حالا یه دقیقه اینا میخوان تمام میشه. عالم علوم طبیعی و تاریخی آنگاه که در محدوده اصول و شیوه های تعیین شده دینی سیر خود را طی می کند، همون شیوهی که گفته شد، اگر موفق به اقامه برهان شود و یا از طریق نصی که صدور و جهت صدور آن قطعی است به نتیجه یقینی برسد، رهیافت علمی خود را به گونه یقینی به دین استناد می دهد، میشه جزم. ولیکن اگر با روش های ظنی و از طریق مراجعه به ظهورات سیر و مشاهده ناقص، یعنی استقراء ناقص، یعنی در موارد طبیعی بله به دستیابد، به نظریه علمی دستیابد، تبیین و توجیه علمی که از آن دارد به گونه ظنی به دین استناد میدهد. دو جور استناد دیگه، قداست داره، یه جا قداست یقینی، یه جا قداست چی؟ ظنی. یعنی همه چیزش دو جور دوگونه است. بله، بعد میفهمن البته قطع برهانی در این گونه مسائل مانند فقه و اصول فقه و تاریخ و علوم طبیعی بسیار کم است. دقت فرمودید، شریعت در آیین معرفت صفحه 182-83. لذا هیچ کدوم از این دو اشکال بنایی یا اشکال مبنایی کار ندارم که ایشون وارد کرده بر نظریه استنباطی ساعت الله جوادی وارد نیست. حالا نظریه های دیگران گفتم، اونایی که استنباط را میگفتن استنباط متنی مثل همون شیوه فقه احکام فقهی، بله اون اشکال بر اونا متوجه اونا میشه. اینم راجع به این بحث اول ایشان. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.